کلاس مکاسب استاد موسوی 27 آذر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یدین. ما در بحث الخراج و به زمان بودیم دیگه. بله؟ حواستان هست؟ گم که نکردیم در مورد چی داریم بحث میکنیم، چون بعض وقتا تو تفاصیل که میریم همه حواستون پرد میشه کجا بودیم کجا داریم میریم. توی بحث الخراج و به زمان رسیدیم به مسئله صفحه سی چین؟ منفعت مستوفای توسط مشتری. منفعت غیر مستوفا رو بحث کردیم؟ یادتون هست؟ قبلا هم بحث کردیم. سکوت میکنه.
بله،
چهار تا
مثال
چیز مناقشه. الان بحث سر اینه که توی این بحث الان ما بحثمون سر منفعت مصطفی مشتری قبل از رد. آقا طرف مال خودش بوده، منفعت استفاده کرده، طرف بعد از اینکه رد کرد مالو حق داره بیاد بگه که بده به من. انقدر مثلا من خونه رو دادم به تو، یه سالم دستت بوده، حالا اصل پولو برمیگردونی، بعد اجاره خونه رو هم بدی. رو قاعده زمان اگه بیایم میگیم چی؟ رو قاعده زمان الخراج رو به زمان بیایم میگیم داره یا نداره؟ حواسه هست یا نه؟ برای چی بگیم داره؟ شما بگیم چرا داره؟
نه، قاعده زمان داره طبق زمان، ولی طبق الخراج رو زمان نداره،
یعنی دوتا چیز متفاوته. آفلایی قاعده زمان چی میگه؟ ما یزمنو به صحیح یزمنو؟ خب از چه استفاده میخوام ببریم؟ توضیح بدیم؟
نما که از اون قاعده که میگه گفت تو بیع صحیح که ضامن منفعت نیستیم، از توی اون فاصلش هم نیستیم.
دوستانی که معتقدن با
ولی با خراج به زمانم دوباره همینا میشه اثبات فاصلش هم
ضامن. ایشون میگه هم الخراج به زمان هم مایز مول سریوز مون فاصله، هر دو میگن که
فاصله
منفعت مستوفات، منفعت مستوفات مستوفای مشتری در عقد فاصله. درسته؟ بنابر ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، و بنابر الخراج به زمان، بنابر اولی ها کی ضامنه؟ باید بده یا نه؟
اولی مشهور قائل به اولی بودن
در اولی که ضامن نیست.
آها،
این
که ضامن
نیست چون عقدش فاسد بوده.
تو صحیح ضامنه؟
چرا ضامنه؟ نه، چون عقدش فاسد بوده نداری،
چون توی صحیحش.
آفرین، تو صحیح باید ببینی اول تو صحیحش، تو صحیحه منفعت مستوفای مشتری. فرض کن آقا من مشتریم، عقد صحیح، عقد صحیح مثل همین مثال طرف اومده خرید کرده، اون روایت داشت در مورد چی صحبت میکرد؟ طرف اومده گفته آقا این خونه رو من به تو میفروشم، درسته؟ به تو هم بخوام بدم، به شرط این که من اگه پولش آوردم یه سال دیگه خونه رو به من برگردونی. سال دیگه پولو میاره، خونه رو طرف بهت برمیگردونه، اجاره خونه این مثلا چی میشه؟ مال خودش بود. چرا؟ نتایجی که تو خونه زمین هم مثلا داشته، فرض کن یه خونه بزرگه با یه زمینی هم داره، کشت و زرع هم اونجا میکرده، کشتی که اونجا بود، نتیجهی که اونجا داد، میوهی که اون درخت هایی تو اون خونه داد، مالکیه؟ مال کسی که خریده، مالکه، ضامن اونه؟ بعد به نسبه مشتری؟ نه، مالکشه. پس بنابراین مالا یزمه به صحیح، لا یزمه رو به فاسده. پس بنابراین ضامنه زامن این منفعت مستوفا در عقد فاسد نیست.
انسان زامن ملک خودش نیست
چون در عقد صحیح مزامن نیست. دومی چطور؟ هم خراج به زمان
چون که
زامن
این شده
منفعت. چون زامن این شده چی؟
منفعت هم برای اون.
حالا میگه هر کی زامن اینه، این مضمونش اینه، هر کسی زامن اینه زامن منفعت هم هست، درسته؟
هیچ که فایده داره زامن هم داره.
زامن این هست منفعت هم باره اونه. خب هر کس زامن اینه منفعت هم مال اون. یا زامن این اینجا کیه تو عقل؟
خدا همون مالک ظاهریه دیگه.
آره دیگه مالک. پس بنابراین چی؟ اینجا هم میگه زامن نیست چون
مالک چی؟ ملک خودشه.
مالک
معنا نداره.
نه چون ببخشید زامن اینه. اینجا کلمه زامن رو اصلا بهتره به کار نبریم، بگیم مالک نیست. ببخشید مالک هست، مالک منفعتشه. خب
در هر دو صورت مالکه دیگه، ظاهرا در هر دو صورت مالکه.
آره دیگه. کی؟ مشتری. مشتری مالک منفعت هست، یعنی به تبع زامن پرداخت منفعت به بایه
نیست. چون اینجا چی شد؟ چون زامن این هست؟
چون زامن اینه مالک منفعت میشه. هر کی زامن این شد مالک منفعت هم همونه. شما یادت امانی باشه؟
مالک هم باشه.
آره.
یکی زامن باشه مالک هم باشه که معنا نداره.
این جمله شما میتونید یه مقدار
گفتم که مالک
ادبیاتش تغییر بدین، واقعا اذیت کننده است این جمله. یعنی ما میدونیم چی میخواد بگه ولی خیلی سخت رسونده. همین که چون زامن این است الان این اشکالی که برای
اخراج به زمان.
نه این فارسی کلامش این چون زامن این است.
خب
گفتم مالک نمیتونه زامن چیزی که خودش داره باشه. معنا نداره درسته؟
نه نه دقت کنید الخراج به زمان رو معنا کنه. اصلا کلا کلامو
یعنی
الخراج آقا
عینی که فایده
داره. دقت کنید الخراج به زمان معنا کنی
هر عینی که فایده داره زمانت هم
منفعت مال اون کسی که زامنه. سوال زامن چیه؟ منفعت مال اون کسی که زامنه عین است، نه زامن منفعت است. چون اصلا سوال اصلی سر زمانت منفعت بود. شما که نمیتونی همون چیزی که محل سوال رو بگید. آن کسی که زامن عین است، همین جمله آزاردهنده الخراج به زمان، الخراجشو شما میفهمی؟ الخراج یعنی چی؟ الخراج به زمان یعنی الخراج یعنی المنفعتو به زمان یعنی لزامن، درسته؟ معنای الخراج به زمان یعنی المنفعتو لزامن. لزامن چی؟ العین. شما پس به نظرم با این مشکل بشین نه با این.
نه با اون ترجمه از این مشکل
بشین. آها
این ترجمه
خب این همینه چون زامل این است. ها بیشتر میگم شما با همین الخراج به زمان مشکل دارین. الخراج یعنی چی؟
گاهی یک کلمه خیلی معنی را
شما معمولا خراج و معناش رو اینجوری خرج میفهمین. هرکی داره خرج میکنه ها همون زامنه. خرج که ما نمی کنیم، هر کسی برای این خرج میکنه زامنه. یعنی چی؟ خراج در ادبیات عربی یعنی چی؟ یعنی نفعی که از اون طرف نفعی که ازش میگیرن.
خارج
میشه. آها
هر چیزی که ازش خارج میکنه.
حالا معنی خراج هم میده، همون خراج مثلا آ زمین خراجیت میگه ببین زامن این زمین کیه، هر کی زامن این زمین خودمون باید خراج بده، خیرمون رو بگیر برای گرفتن خراج، گردنمون رو بگیر برای خب ببین زامن کیه، همون کس باید بیاد خراج بده. خب از خراج به زمان و معناش فهمیدیم؟
بله.
از منفعت و لزامن العین. خب
منفعت در این حالی که برای زامنه برای مالک هم هست دیگه.
آها
درسته.
زامن
ما قبل
خب مالک هم زامن دیگه. مالک به چه معنا زامن؟ برای خودشه. زمان مالکیه، زمان مال خودشه.
گفتیم یه جمله گفتیم که معنا نداره کسی که
آفرین زامن، کسی زامن خودش نمیشه. خب همین کسی که زامن میگه آقا زامن عینه برای خودش، منظور من چون زامن عینه برای خودش لزمان اینجا آقا من زامن عینم برای شما نه، یا خلاص من زامن عینم برای شما، یا خلاص من زامن عینم برای خودم. مهم اینه که زامن کیه. اون جایی که مالکش خودمم، من زامن عینم برای خودم. اون جایی که من مال رفتم یک مبایعه چی کردم، فاسد کردم، من زامن عینم برای کی؟ شما. بله هر حال من زامنم. زامن برای خود آدم معنی نمیده، قبول دارم، ولی زامن به این معنی که بره عجیب کی میره، اینجوری شما تصورش بکن. مگر نه آدم ما زامن یکی دیگه میشه، زامن خودش که نمیشه. حالا برای شما آدم زامن خودش نمیشه، ولی شما تصور کنید کسی قرار بود زامن خودش بشه، من اینو مالکم، خب زامن خودم هم زامن کسی که یکی نیستم. اگه بره عجیبم رفته، منظور از زامن بودن یعنی، ولی اگه زامن یکی دیگه هم یعنی بازم اگه بره عجیب من رفته برای این آقا. کلا زامن بودن یعنی عجیب رفتن. عجیبی کی میره اگه از بین بره؟ معلوم چه کی زامنه. بله حالا این متن بخونید. تازه الان فهمیدین دارین در مورد چی صحبت میکنیم.
تعطیلات یه چیز بدیه.
احسن، من موافقم با شما، مخصوصا وسط یک بحثی که هنوز کامل نشده. خب ادامه بدیم. سرورم، فقها، مجتهدین، علما، خب بل حاصل انا دلالت روایه،
انا دلالت روایه، دلالت روایه لا تقصر عن سند داخل با.
کدوم روایت الان داره بحث میکنه؟
روایت نووی مرسل
که چیه؟
خراج بزن.
کی نقلش کرده؟
یدولو علیه امون قولی علیه السلام خانمان اصلا نعمه اما لایه همون مال مسلم الا اون
پیر الخراج بزمان تعبیری کیه دوستان؟
ابن همزاد؟
نه،
خود راوی امام که رسول که این اصطلاح
تعبیر حضرت رسول چی بود؟ اصلا اخراج به زمان کی وارد ادبیات فقهی شد؟ اینو نفهمیدین هنوز؟ کی آوردش؟ اینو از کی؟ این پیامبر گفته؟ کی گفته؟
نبی مرسل اول خب این کتاب کجا مورد زن به فقط نوریش هم نشید پس اصلا رو باید میدید ولی اقلا این در کنم هم بسیم رو باید یده آجا حتی تو عدی.
خب بماند، قرار بر این شد. من فکر کنم اشاره کردم که باید این نبوی رو تکلیفشو معلوم کنی که از کجا اومده، چجوری اومده و کی فهمیده و کی اینجوری فهمیده و اینجوری که ایشون فهمیده ما قبول داریم یا نداریم. خب ادامه بدیم.
دلالت روایت دلالت هم تفسر و انسرد ها بدبر. یکی دلالت روایت از سندش ضعیف داره. حالا تو سندش رو برسیم
اول لالی رو تا حالا دیدین؟ یه سرچ بکنی اول لالی رو ببینی. اول لالی مال کیه؟ ابن عبد الجمهور احسایی. احسا کجاست؟
احسا
احسا به تعبیر دقیق.
ها؟
نه
یمن.
نه
سوریه
عربستان منطقه شیعه نشین الان عربستان. ما احسا و احسا و قطیف داریم، منطقه نفخیز تو عربستان که الان بیشتر شرکت های نفتی عربستان اونجا زیر پا، میدونی نفت کلن زیر پای شیعیان، خیلی نقطه مهمیه عمدتا. و اینجا از قدیم دست شیعیان بوده. ابن عبد الجمهور احسایی یه کتابی داره که اول لالی اون روایاتی از نبی اکرمه و روا عنه صلی الله علیه وسلم همین نه سندی نه چیزی، انه قضا به ان الخراجه به الضمان سندی نه
دیگه. حتی مثلا یه سمرت رو جنده هم در کار نیست،
مستقیم 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 نیست. این معلومه که از کی گرفته؟
یه
دیگه که نمخواسته بگه، نه یه دیگه که مخواسته هم بگه سنی هم دیگه معلوم. تو خب اصلا اول لالی که از نبی اکرمه، روایت از نبی اکرمه، روایت نبی اکرمه شما مگی تو شیعه یا از طریق اهل بیت داری که میگی روایت اهل بیت؟ اگه نداری چی باید بگی؟
سندشو قبول نداشته، سندشو ذکر
نکرد، قبول نشده روشن. آره. حالا آقایون میگن جبران ضعف سند و عمل قدما و اینا، ولی اصلا کلا میدونی این یکی از روایاتیه که فهمیم که ما ازش داریم. اینم بدیتون بگم دوستان تا یه مقدار حساسیتون بره بالا، این فهمی که ما داریم کلا بالا اومدن این روایت و حساس شدن روی این روایت و استفاده از این روایت کار کیه؟ عمدتاً مال ابو حنیفه است. از ابو حنیفه ما گرفتیم آوردیم تو فقه خودمون.
چرا
جواب نداره؟ فقه دیگه، علم فقه ما از این میگیریم و از ما میگیره. شما وقتی که نبوی رو میگیریم میارید رو چه حسابی دارید میارید؟
عدم دسترسیم نه؟ ما
ضبط
کردیم، ما
ضبط
نکردیم.
نه سوال اینه که شما چقدر اعتماد داری؟
نسبت به اونا که خیلی کم اعتماد.
آها قبلیش که اعتماد کرده بودیم من به چه روایتی؟ ما یوز منو به سریع یوز منو فاسده این از کجا آوردیم؟ آره؟
اون کجا جلی بودنش هم
حالا من تحقیق کردم ولی اومده دیگه. خب در مورد این چی میخوای بگی؟ الخراج به زمان
شاید تو اون منطقه شیعه نشین زمان خود اول لالی منطقه سنی نشین بوده، زمان خودش هم منطقه شیعه نشین بوده.
آها
زمانی که صاحب کتاب اول لالی اوورده داخل این کتاب به عنوان یک فقیه شیعی یک روایتی رو از اهل سنت آورده توی کتابی که کتاب فقهای شیعه بوده، خب این جز غرض سیاسی چی دیگه میتونسته باشه؟
اصلا کلا این روایت اونجا هم باشه، یعنی از دبیر جمهور احسایی، این اولین کسی نیست که به این روایت اشاره کرده. روایات بدون ذکر سند اساسا قبل از این هم توی متون ما استفاده شده. شیخ طوسی بهش استشهاد میکنه به این متن، به این تعبیر استشهاد میکنه.
شیخ طوسی
یا
صدوق؟ بله شیخ طوسی رو کلن مزان میگم چیز بودن.
حتی روایت نکته جالبش اینه که تو سایسته اهل سنت هم نیست. صحیح سایسته اهل سنت رو بگیم؟ بخاری مسلم. خب یا کنی صحیح مسلم صحیح بخاری اینا صحیح هی نه درسته؟ سال سته دیگه چیه؟
ابن ماجه
بگیم دیگه بقیه از رو نگاه کنم بگم سرچ کنیم
صحیح بخاری مسلم و ابو داوود ترمذی نسائی ابن ماجه.
حالا نکته مهم اینه که این روایت ما اصلا کلا توی صحیحین که نیستن، روایتو ما توی بیهقی داریم، سنن بیهقی که اصلا توی اینا نیست، بیهقی نیشابور سبزوار به تعبیر داریم، توی بین این سه های ستست توی سنن ترمذی هم ذکر روایت به میان آمده. شما میتونی قبولش بکنی؟
سه های سته
اومده باشه، اصلا مگه ذکر در سه های سته
حسان در شیخ توسی که به این استشهاد استناد کرده و ایشون هم به عنوان نبوی قبول کردن و استشهاد کردن.
آها
شیخ توسی
سوال هم میدن اینا چجوری شما دارید با یه همچین پدیده ای؟ شما تا دیروز که میگفتی آقا روایت یک دفعه یه روایت برمیداری میاری میذاری مثلا همه روایتتون هم برمبنای همون شروع میکنی به تحلیل کردن، واقعا اجازه هم چیز داری یه روایت از سنن ترمذی برداری بیاری بدون اینکه فوقش هم بگی سنن ترمذی، یعنی از بیهقی هم نمیگیری؟ باشه میگیم ترمذی. خب عالی، یک از سوال سفته است دیگه.
شیخ توسی نه منظورم نه نمی‌کنه که از به چه عنوان قبول داره، از طریق چی؟ شیخ توسی
اصلا بحث سندی نمی‌کنه،
اصلا فقط به استشهاد کرده.
نه اصلا حتی استشهاد هم نمی‌کنه به روایت الخراج به زمان، الخراج به زمان رو تصریح می‌کنه و حکم میده بر مبناش.
اصلا همین
استفاده اصطلاحی کرده، توضیحش اون نظر خودشون بود.
باشه خب داری بالاخره میاری هم خراج به زمانو،
خب اصطلاحی که مثلا عام شده علم شده دیگه، آخه یه اصطلاح جدید بیاری که مثلا یه توضیح دیگه
بدیم
یه قاعده
اقلایی
مثلا
شاید بهش عمل کرده،
یه قاعده اقلایی که ابو حنیفه گفته. خوبه قبول دارین دیگه؟ آره شما قبول بکنید من دیگه بحثی ندارم.
شما که اینجوری میگید نه قبول
ندارم، تنصیص که میفهمید یک کاسه دیگه.
شما حاضری واقعا فقه تو با از ابو حنیفه بگیری؟ پس چرا اومدی اینجا سر کله حوزه علمی قم دارید از امام صادق بخونید؟
یه بخششو گرفتن ما خود
جامعه دیگه کاری حرفو نداریم. چی شما خب اومدی قم و حوزه و اینا میرفتین؟ حداقل الان ما اگه قرار از امام صادق و امام باقر بگیریم چیکار داریم به یه روایت سنن بیهقی که ابو حنیفه برداشت محور یه قاعده فقهی قرار داده؟ ما چی در مورد خود شیخ طوسی باید بگی قبل از ما؟ اونا این کاری کردن، ما الان رسیدیم به این نقطه.
حاجی معقوله انسانی اجتماعیه،
انسان هم باشه، ما انسان شیعه ایم نه سنی.
ما به یه تغییر ایجاد کنیم
دیگه، ده فاطمی حرف دیگه نمیزنی ها.
اون تغییری که واقعا خروجی دارن قانون میشه جواب داد
دیگه چی؟
که فقه شیعه در حاشیه فقه اهل سنت بوده، یعنی اونجا توی
یعنی چی؟ همینو واضح کنه،
جایگاهی بوده شیخ طوسی که خب اهل سنت همش رجوع میکرده، یعنی سوال میخواستن اون نمیتونست یه دفعه یه فاصله ای بگیره حرف خیلی شیعی بزنه، باید متناسب با اون سوال متناسب با اون فضایی که و اهل سنت هستن بتونه پاسخ
اونا رو بده. ولی واقعا فتوا دادن یه وقت هستش تقیه داری میکنی، ظاهر سازی داری میکنی، یه وقت هست یعنی الان شما الخراج به زمان رو جزء دین میدونی، جزء اصلا مثلا برمدن این شروع میکنی به فقاهت کردن، فهمت هم نزدیک به اون فهم ابو حنیفه،
خیلی آجا
حجت شرعی قوی، یعنی الان مثلا ببینی بعضی وقتا استصحاب و ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده و الخراج به زمان اینا رو اینقدر شما تو فقه تکرار میکنی که روایت ها همه یادتون نیست. این روایت امیرالمومنین رو خوندین دیگه احتمالا، آره این روایت امیرالمومنین شما من مطمئنم تا آخر عمر فقهیتون یک بارم دیگه مگه اینکه دوباره همین بحثا رو بخواید تدریس بکنین و یاد بدین و بخونین و مطالعه کنین تحقیق بشه، ولی قاعده الخراج به زمان و ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده اینا از تو ذهنتون خارج نمیشه. عرض کردم من قبلا دوستان کل این محتواها محتوای اقلایی هست، اما محتوای اقلایی که اهل بیت اونها رو تصدیق میکنن، دایره تعاملات ما رو با اونها بله اهل سنت به این نسبت، حتی اهل سنت هم به شاد نمی کردن، فهم اقلایی این بود، اصلا ناظر نداشیم مروایت نبوی داشته باشیم. ولی سوال اینه آیا این به عنوان یه قاعده ای که علل اطلاق یه قاعده دقت کنید، یک قاعده متخذ از یک متن، یعنی قاعده لفظی، تعاملات لفظی با این. ما اینو که گفتیم تعامل لفظی باهاش قبول، تعامل به عنوان یک متن و لفظ رو قبول نداریم، بلکه یه تعامل لبی باید باهاش بکنیم به عنوان قاعده اقلایی.
تو لبی میگه عقلی نبود.
آها، عقلی اقلایی همه میشه لبی. متن اونجایی که متن نباشه که بخوای اطلاع بگیری و غیره، تازه تو اطلاع گرفتن هم مکافات داری، باید اثبات بکنی که مقدمات حکمت هست. همینطوری اطلاع بگیری که نداریم ما، کل باید مطالعات تاریخی بکنیم، مطالعات متن‌شناسی، زمینه شناسی. این هم همینطور الخراج به زمان هم علما به خاطر ندادی و اینا، نه نه نه، اتفاقا اگه بگن اساسیتمون خیلی میره روش بیشتر بالاتر. ولی یک روایتی آیا داریم؟ داشته باشیم هم مسئله رو حل نمی کنم. اگر هم داشتیم هم، اگر بالفرض این روایت در سنن بیهقی رو و سنن ترمذی رو بپذیریم، باز هم مسئله حل نمیشه. یه قاعده اقلاییه، شما داری برمه یه قاعده اقلایی رو هم داری تقیید میزنی. ادامه بده.
فقط اون تحقیقی که شما فرمایید فقاهت رو خیلی محدود نمی کنه. کنه تو معاملات ما انگار یه جورایی از لوازم این حرف کنه که بگم بریم یه حالت جامعه شناس باشیم، یه ارومن، کسی ارومن انسانی خونده داره به یک عرف رو تحلیل میکنه و به سر قواعد میرسه.
بله.
دستش از اون آیت روایت.
چرا؟ اساسا آیت روایت ناظر به اینن. حالا شما فراوون داری که الخراج به زمان تو روایت نقض میکنی.
خب هم یعنی آیت روایت اگه یه جورایی میخواد بیاره که جامعه مذهبی رو چیز بکنه، راضی بکنه که دیدیم اون حرفی که در آوردن همینه.
نه، یه جور خیلی جامعه مخالفه دیگه. همین. یعنی شما باید اینو بدونی که آیات روایت ناظر به اینن، ناظر به همین عرف عمومی اجتماعی. و اینو میخوای، این فهم اقلایی رو میخوای تصدیق بکنی، توسعه بدی، تزریق بکنی، این نکته اصلیه. وگرنه مثلا این که عایشه بیاد از رسول اکرم بگه رسول الله اومد و قضاوت کرد در یک موردی که اندن خراجه به زمان، این نمیتونه سندی برای ما باشه. ما با عایشه پدرکشیگی نداریم. ولی واقعا مسئله ما با این نیستش که چون تو گفتی ما با تو مخالفیم. نه، اگه حرف اقلایی زدیم تازه معلومه نیست ایشون گفته باشه. آخر همسر پیامبری احترام برام محفوظ. ولی اینجور نیستش که اگه یک کسی اومد از شما نقل کرد که معلومه نیست نقل کرده یا نکرده اساسا. ما اینو محور لفظی استنباط ما قرار بودیم، یه بنا اقلاییه. ما احترام جناب عایشه رو نگه می‌داریم، میگیم که آقا ما احتراماً به این قاعده‌ای که جناب عایشه گفته داریم. همچی کاری داریم میکنه شیخ؟ داره همچی کاری میکنه مادرم؟ همچی کاری الهی و منعازم و اینطوری؟ یعنی یه نفر سنی برداره بخونه متن فقهی شما رو میگه نه دیگه نگاه کن اینا، این حرف هم بهشون بستن که عایشه رو قبول نگاه کن روایتش رو دارن محور قرار میدن دیگه. ولی واقعیتش اینه که شما اصلا کلا تعامل روایی با این نمی‌کنی، همون جنس تعامل رو داری باش می‌کنی که ابو حنیفه کرد. به عنوان چی؟ کی اصلا اینو آورد بالا؟ الخراج به زمان و ابو حنیفه. چجوری آورد بالا؟ یه قاعده اقلاییش کرد. قاعده اقلایی هم لبیه، میتونی کمش کنی، میتونی زیادش کنی. اصلا ابو حنیفه همچین تعصبی رو روایات نداره. معروف ازم روایت نباشه، میگه اقلایی هم اینو میشه فهمید اصلا. حالا شما اینو یه مسئله ای در مورد به زمان اینو میخوای چه کارش بکنی؟ یه الخراج به زمان داریم، که یه قاعده عقلاییه، شاید هم بگی نه آقا عقلایی نیست، اصلا من قبولش ندارم. فقهای ما اینو قبول کردن، اشتباه کردن قبول کردن. ابو حنیفه گفت جبر رو انداخت، بقیه هم قبولش کردن. مبناش هم یه روایتی بود که تازه خیلی هم بهش اصلا که همین حنفی هم بهش اصلا، یعنی ابو حنیفه اصلا که اونم بقیه قبولش کردن.
این بحثی هست که این روایت ها میتونه کاش از اون ارتکاز و سیری و قلعی باشی یا نه، این تک روایت باید بریم خودمون رو حساب کنیم. مثلا شما میگید خب ما مبنامون دلیل لفظی نیست، لوبیه. این لوب هم از چی اومدیم فهمیدیم؟ اومدیم توی روایت دیدیم اومده. آیا الان شما قبولش داریم؟ ولی آیا اون موقع هم میگیدیم؟ این شکاف بین الان و اون موقع
در مورد چی؟
در مورد این قاعده اقلایی
قبولش داشتن دیگه؟ حتی غیر از این شما یک چیز یه قاعده دیگه هم شنیدیم، من لهو، اینا خلاص اینا هم نگفتیم، من لهو غرم فلهو غرم، شنیدین؟ غرم الغنیمه، الغنیمه المنفع، خب؟
ضرر منفعت برای هر کی که منفعت داره،
خب؟ میگه هر کی داره نفعش میبره ضررش همون باید تحمل کنه، غرامتش همون و برعکسش، هر کی داره ضرر، هر کی ضرر داره میکنه سودم باید به همون برسه. اینم یه قاعده بخواد داریم، برای اینم روایت جور میکنیم. وقتی اینا برایش روایت جور میشه دوستان، بعدش باید شک بکنیم کلا تو اینجور روایت نبوی های مشهور که اینا چون یک نوع اون فهم عقلایی خودشون رو داشتن نسبت میدادن
مثلا اصلا اون روایت درست درمانده ایست یا اصلا روایت یه چیز دیگه میخواد
کنه، مثلا روایت استفاده ابزاری کرد،
روایت دارن درست میکنن. از من بپرسی من میگم روایت دارن درست میکنن،
ولی چجوری اون روایت حتی تو عدی جعلی تفکر
چین؟
چجوری که اون روایت حتی تو عدی
من نظر میگه جعلیه، واقعا این که من نظرش این نیست، من میگم جعلیه.
خب هر مخواه که خب استفاده
میده
باید میشه
از
درست کرده لذا نگاه کنید دوستان چی؟
از این نوارد میشه فاده
نه دیگه نمیشه، اون موقع ها میشه. چرا؟ چون تو اون دوره هنوز تدوین حدیث نشده بود، الان دیگه تدوین حدیث شده، کتاباش موجوده. شما باید یک روایتی رو تو اونا پیدا بکنید، بیای روش مانور بدی، بیاریش بالا، دیگه همه توجهات جلب همون بکنی، اصلا کلا همه فکر کنن همین روایته دیگه. الان شما علالیت ما اخذت حتی تو عدی رو خب چی میدونی؟ تو عدی الان بین شما تو هم مرسه گل پایگان اینا رو بزنیم علالیده ما آخذ حتی تو عدی من لحلغان فلحلغان من خراجا به زمان آه؟ یک پرسشنامه هم تهیه کنیم، یه سری روایت دیگه، یه تیکه های هم توی روایت مثلا اهل بیت در بیاریم، بین کدومی که از اینا روایته مطمئنن همینا رو تیک میزنه، اونایی که شما حالا یه تعبیر مثلا خیلی دور از ذهن زیاد نشیدن همه اینا رو رد میکنن، درسته نه؟ چون اینا بیشتر روش تاکید شده، نکته اصلی هم اینه دوستان ما مخالفتی با اینا نداریم، مخالفت ما چی بود؟ شما از اینا با من عدل لفظیه بخواین استنباط حکم شرعی بکنید، اینا یه سری قواعد عقلاییه که اتفاقا روایت ما در صدد تصحیح یا اصلاح اینا بعد ناظر به اینا روایت دید، این خیلی مهمه. اینا هم نقطه ابتدایی بستر فهم روایات ما باشن، یعنی اینا بستر روایات ما ناظر به این فهمیده باید بشن.
مثلا خودجوری که باشه ما بایسته که اینا قرار دادیم دیگه اون روایت رو خیلی هم شد 90 درصدشون بودیم طبقه این انعطاف بدیم دیگه.
بله نیا کنیم بیس این به این معنی نیست، به تعبیر بیس تعبیر غلطیه، بیس به معنی پایگاه، به معنی پایه، پایه رو اون پایه بنا میکنی بقیه مبناتو، مبنا نیستن اینا. اینا به تعبیر دقیق‌تر تعبیر انگلیسیشو بخوایم به کار ببریم مقابل بیسه، کانتکست بهش میگن. بیس یا پایه چیه؟ اون چیزی که میای چهار ستون رو میسازی، مثلا فرض کن الان من تو دریا میخوام یه سکوی نفتی بزنم، ستونا رو میزنم تو دریا، اون سکو رو روی اون ستونا بنا میکنن. اون ستونا همه این عظمتی که روی سکوی نفتیه با این همه هیبتش رو همون ستونایی که رفته تا عمق دریا. حالا نسبت ما با بناات و علایی این شکلیه، به عبارت بناات و ساحینه، بناات و علاییه با عنوان دلیل لطبی اینا مبنای فهم شرعی هم یا بستر یا زمینه به تعبیری یا زمینه فهم شرعی هم مبنایست در ستونهایی که بنا روی این شکل بگیره، بلکه زمینه. اتفاقا زمینه به چه معناست؟ زمینه به این معنایی که شما باید روایات رو روایات ناظره به این هاست.
حکم دریا رو داره.
آها حکم نه، حالا دقت کنید، اونجا حکم بستر از این زاویه دیده، اون ستونهایی نیستش که رفته توی زمین که شما کل اون بنا رو بخواهی روی اون ستون بسازی. شما میتونی بگی بستر خوبه برای کشتی اگه بخواهی در نظر بگیری. خب کشتی رو چی استواره؟ رو دریا استواره؟ اگه دریا بود که رفته رو کفه، رو قوانین دریا استواره. آره این خوبه، ولی رو چی استواره؟ روی یه سری چوب که این چوب تونسته فضای خالی بزرگی رو پدید بره. مثلا روی آب بیسته، کلی بار میزنی تو این کشتی، پایین هم نمیره. دیدین دیگه الان این ناقلات نفت بهش میگن، یا اصلا کلان این دهن کانتینر میچینه روش.
چگالشون
چیز میتونه میتونه زیر آب هم نمیره. شما بنا کردی، ستون زدی روی دریا، این اصلا نه، تو بستر دریا داره حرکت میکنه و اتفاقا داره به تسخیر خودش در میاره، به استخدام خودش در میاره و ناظر به اونه. حتی به نظر من این تعبیر هم تعبیر کاملی نیست، تعبیر دریا، چون ما رفتیم تو دریا ستون زدیم برای دکه نفتی، این برای ببخشید سکوی نفتی، این تعبیر رو بکارم. بهتر اینه که بگیم نه آقا جون، واقعا ناظر، شما یه پدیده وجود داره، ناظر به این داری حرف میزنی، ناظر به این اتفاقا میخوای اینو تصحیح کنی، اتفاقا هم داری ازش استفاده میبری، هم داری چیکارش میکنی؟ تصحیحش میکنی. پس تمامون ما دومیه. اتفاقا این به معنای اینه که شما عرفی نمیشی، عرف رو عوض میکنی. این نوع تعاملی که شما داری
اگه مبنا باشه عرفی میشه،
عرفی میشه. همه شریعت رو باید بنابرای این معنا کنی.
صدف ما اون لوپی و مبنا یعنی تو ظاهر و تو وسط میدون اونجوری شده که الان چهار تا قانون لوپی گذاشتیم وسط، داریم روش میدیم جلو، روایت هم با اون
دیگه. حالا بعد ببینیم اگه روایات مخالفه، بعد ببینیم واقعا نکته اصلی اینه، روایت اگه موافقه که دارم همینو میگم، اگه روایت مخالفه سوال اصلی اینه که آیا واقعا در صدد زیر سوال بردن این هست یا نیست؟ اینجوری بعد سوال بپرسی از روایت، آیا میخواهد این قاعده اوغلایی رو زیر سوال ببرن؟ اگه میبینی نه واقعا روایت شاید به ظاهر مخالفه، ولی همینو داره تایید میکنه، تمام. ولی تعامل تعبدی که نداریم، بمانه تعامل لفظی هم با اینا نداریم. در هر حال یه فهمی رو داشته جناب ابو حنیفه، این فهم داره و بل میره به سمت این نتیجه نهایی، منفعت اون صحبات مشتری تو عقد فاسد مالکیه؟ مال اون کسیه که
مالک،
مال مالکه اصلی، مال مشتری، مال مالک ظاهری که کان اگه صحیح بود دستی، یعنی مایزون و صحیح و زون و فاسده، همچنان اون قاعده رو شما میخوای حفظ بکنی. خب عروض چند دقیقه مونده داری؟
فرما یشکو لعشق ها قاعدتون قاعدت و زمانه ما زمان زمان المال مسلمه و احترامه و عدم خلهی الا انتیب نفس. با این که روایت دلالتش ضعیفه و ضعف سند و جبران نمی کنه، ولی نمیتونیم این قاعده رو ترک بکنیم به خاطر زمان مال مسلم، زمانت مال مسلم و احترام مال مسلم. و اینکه اگر که مالش رو غیر از طیب نفس بده حلال نیست، به خاطر این سه تا دلیل ما نمیتونیم قاعده رو کنار بذاریم با اینکه ضعیفه.
ما بگه سندش وحتر از وحت چیزتر از دلالتش، میگه توی وحت سندش کمتر از دلالتش.
درسته؟ میگه دلالت روایت سند چقدر آقا مشکل داره، سند که اینجا که به هم بره، اون طرف هم که
سند
این طرف که هیچی سندشو نگفتم، رفتیم تو منابع اهل سنت دیدیم یه نسبتی دادن به عایشه، اون هم اصلا خب همونجا هم باز محل دعوا و مناقشه است.
دلالتش کمتر نیست از سند،
میگه دلالتش هم اشکال داره. چرا؟ اصل داستان بین اهل سنت دوباره دوستان. بعد این چیزا رو ببینید، متن اهل سنت رو ببینید تا بفهمید اصلا اینا چی بوده اومده تو فقه شیعه. شافعی در مورد این متن دعوا هم سر چیه؟ فرض کنید یه نفر رفته یه عینی رو خریده، یه بعدن میبینه که ایرادی داره. خب؟ یه فرض کن عبدیه، عمه‌ایه. همه باشه خیلی راحت تر دیگه، یه کنیزیه بعد عیبی درش پیدا میکنه و ولی خب بالاخره یه مدتی ازش استفاده کرده دیگه، این کنیز اومده تو این خونه کار کرده، کارگری کرده برای شما با مدت چند ماه؟ دو ماه، سه ماه. روشنه؟
بله.
حتی بچه دار چه واسه شده باشه از این مولا، سوال اینه آیا اون ای شما ازش استفاده کردی، از این کنیزه استفاده کردی، آیا میتونی برش گردونی؟ شافعی میگه هر چقدر که نتیجه حاصل بشه در دست مشتری از نتاج دابه و بلد همه و لبن ماشی و موصوفش و ثمره شجره و اینا، همش برای مشتریه، همش مال مشتریه، مشتری هم میتونه چکار کنه؟ به خاطر ای برش گردونه. این یعنی چی؟
منفعتش رو زامنه.
آه نه دیگه تمام، یعنی هیچ زمانتی منفعتش مال خودشه. چرا؟ چون زامن هم خودشه، چون خریده دیگه. خب حالا ابو حنیفه چی میگه؟ میگه
این تا اینجا
یعنی
که همون
الفراج به زمان، یعنی شافعی همینه. شافعی همینه داره میگه. ابو حنیفه چی میگه؟ میگه بلد و ثمره و اینا تو دست مشتری اگه درست بشه دیگه نمیتونه رد بکنه اصلو، فقط میتونه چیکار کنه؟ عرش بره بگیره از اون طرف، خسارت بگیره. یا این عیب داره این کنیز، یا این گوسفند، یا این باق،
یک سوم پولان
پس مثلا اینقدر کارشناس میاد دیگه، میگه آقا این قیمت عید داره چنده، قیمت بدون عید چنده، ما با تفاق چه باید بدی به من. در مورد مالک چی میاد میگه؟ مالک میاد میگه آقا نه، اون بچه‌ای که گوسفنده آورده یا اون کنیز آورده با اصلش میتونه رد بکنه، ولی بعد اصل و خود گوسفند یا کنیز رو با بچهش هر دو رو بده به مالک اون بند خدایی که میخواد بهش برگرد. اگه میخواد برگردونی باید چیکار کنی؟ هم اینو بدی هم نتیجه رو بدی. آره. حالا میگه در مورد لبن و صوف و فلان اینا میگه نه، این اینا معمولا نتیجه چیه؟ چون آخر یه چیزم دادی خورده دیگه. پشم، پشمش و شیرش و
یعنی نما جزء خراج نیست؟
آه؟
نما با خراج فرق داره؟
میگه یا کنی کنه از نظر عرفی داره میگه یه سری نماعاتی هست مثل پشم و مثل شیر و اینا شما خود دادی خورده اینو تحویلت داده
کنیزم اگه حساب کنیم اینطوری بوده دید.
ولی بچه میگه این از جانش مایه بودشه و این کنی چند تا بچه میتونه بیاره فرسوده میشه به طور طبیعی
آقا
مثلا الان شما تخم مرغ مثلا خب الان کسی مرغ داشته باشه و بدی بخوره دیگه روزانه و گندم و ذرت و فلان اینا بدی بخوره تا تخم بذاره آقا میگه هر کی گندم میشه داد تخمش هم ماله هم آم؟ کم هم نیست قیمتش هم زیاده دیگه نه او بیشتر از 100 گرم خب؟
نیمچه 100 گرم
آره نیمچه هستش نه او مخواد مرغ ب... اون مرغی که مخواد تخم بذاره بیشتر هم میخوره بعد خب کی باید تخم مرغ برداره برای خودش؟
کسی
غذا شده دیگه حالا تو شما شاید شما یه اشکال دیگه بکنی بگی کلن یه مرغ چند سال تخم میذاره؟ نه چند سال تا چند سال تخم میذاره زور بزنه مثلا 4 سال 5 سال تخم بذاره برای یعنی اینم بالاخره اینطور نیستش که کاملا اون خراجی که دادی یعنی اون هزینه هایی که کردی نشان دهنده این باشه که خب اینم آره هرچی تخم گذاشته شما بعدو برای خودت نه اینو نمیشه گفت ایشون بنی اینو میگه میگه مالک میگه که ولدو با اصلش برمیگردونم به اون مالک اولی ولی پشم و غیره رو نه
یعنی تمیز بین منفعت ها جا تفاوت
کنه خب حالا ما چی میخواییم بگیم روشنه و صلی الله علی محمد و آله ما رسیدیم به این که اوهن دلالتش از چی؟ هم سندش رو الان بررسی کردیم؟ شما بودین سند رو بررسی کرده بودیم من ازتون پرسیدم متوجه شدم سندش رو بررسی؟ نکردیم شما احتمالا همون سند اون روایت امیرالمومنین رو بررسی کرده بودین درسته؟ بله الان متوجه شدم که سند اون روایت الخراج به زمان رو بررسی نکرده بودیم ما سند روایت خراج به زمان رو بررسی کردیم که نشون بدیم که سندش چیه وهم داره دلالتش هم الان بررسی کردیم دیدیم دلالتش هم چون الخراج به زمان الان کدومی که از اینا میشه از فهم شافعی بگیر تا فهم مالک همه اینا رو من ضامن چقدرم که درسته؟
اصل ضمانت رو که همشون تصریح میکنن مقدارش
من ضامن چیم؟ من ضامن اون بچه هم ضامن اصل عینم ضامن مثلا الان شما تو هر کدوم از این موارد واقعا عرف فهمای متنوعی داره و از این روایت هم همه یکسان نفهمیدن
حالا ضمانت رو که چیز مورد تصریح میکنن؟
بله ولی حدود ضمانت رو متنوع میدونن لذا حدود خراج رو هم یکسان نمی‌بینن. حتی اگه ضمانت روش اتفاق داشته باشن، الخراج رو به زمان رو یک جور فهم نکرده خود اهل سنت.
همین موجب میشه که دلالتش
دچار وهم بشه. احسن. ایشون پس میگه دلالتش هم کمتر نیست وهنش از
سنده. مت شد و فیه از فیه رو با مرو خوندید. پس ولی همشون قبول دارن خالی دایره خراج دیگه. خب همون
مهم اینه که قبول داریم که خب میخواد بگه مشکل حل نمی‌کنه به تعبیری. مسئله رو حل نکردید در نهایت با این قاعده.
خب چرا دیگه مقابلش مثلا نهندیس تو سرای رو اتفاقی که توش چیه اینا گفتن که کلن مخصوبه به منزلی مال مخصوب و اصلا کلن زمان داره
آها
ولی خب اینا میان میگن که نه زمان نداره
خب شما تو شیعه هم یه حرف واحد نداریم یکی میگه نداره یکی میگه داره شما حالا ولی اینجا مسئله اینه که آقا نه روایتی ما داریم نه سندی داره نه دلالتی تمام نه شاهی بود و نه خلاصه تمام چیز دیگه نبود که بخوای روش بایستیم یه قاعده اوغلایی داریم تکیم شد متوازهانه بگو آقا این قاعده اوغلایی خب این قانون قبولش هم قبولش هم دیگه تعبدی در کار نیست خب قدر متعقنی الان نمیشه اینجا قدر متعقنی که بشه برایش درست کرده چی؟ مثلا الان بین قول شافعی و مالک و ابو حنیفه یه چیزی شما قدر متعقن بگید
چون ما گفتیم قدر زمان
نتیجه داشته باشه زامن
اون قدر متعقن
نمیشه
نتیجه زامن رو ندیگه نتیجه شافعی که قبول نکرد گفت برگرد نتیجه هم مال خودشه ابو حنیفه قبول نکرد مالک هم قبول نکرد
قبول
نکرد یا خود دو نفر قبول نکرد یه نفر قبول کرده دیگه
حالا هر ستایش که میاد زامن نیست تو منفر ولی در سر اون مقدار زمان مدن زمانته
آره دیگه نه نیا کنیم میگفتش که شما الان قول چیزو مالک دقت نگید قول مالکو
قول مالک
مالک گفتش اصلا حق نداره برگردونه رد عین حق نداره بکنه اصلا چون نه
رد عین هم نداره
نه فقط هر چه اینو میتونه بگه خلاص مالک ابن انس فقیه مدینه هم دوره امام صادق است
چرا تو مصر اینقدر چیز داره
برون داره؟ بخاطر دلیلش برمیگرده به یه دعوای تاریخی که آخرش توی اون دعوا در مقابل جریان عثمانی گرایی حنفی نمیخواستن شافعی گرایی رو بیارن بالا مالکی رو میارن
مالکی
میان بالا؟ چرا میگه اون جریانی که رفت از نظر سیاسی قدرت رو دست گرفت بخواست مقابله بکنه شما هر وقت بخوای مقابل یک جریان باشی باید یک جریان فکری متعلق به خودت هم بیاری بالا
اونجا بودن
آره دیگه ابو حسن کنن حنفی ها عمدتا حکومت ترک ها و دوره اصلا کلان حاکمیت اونها با بالا بردن فقه حنفی میتونه برای خودش اقتدار ویژه پدید بیاره طبیعتاً آلترناتیو این و یا جریان مقابل این توی این چارچوب بیش از همه میتونه مالکی ها باشن چرا؟ چون حنبلی ها نه چون حنبلی ها یک تنگ نظریه ای دارن و سخت گیری هایی دارن به درد همون فقط شبه جزیره عربستان میخوان همون منطقه هم هست
یمنی همون
همون
همچین کاری نیستن یمنی
همون یمنی زیدی هم یمنی زیدی هم حتی سلفی هاش نکته جذابش هم همینه شوکانی که یکی از بزرگان سلفیت سعودیه زیدیه یک زیدیه سلفی این خودش بازی حدیده جذابیه که اصلا این چطوری تونست هویت سلفیت رو ببره تو زیدی ها این سلفی هایی که الان شما دارید توی یمن این همه زیدی های سلفی هست
یمن
هم واقعا خودش
یه پروژه یه برای خودش دنیا یه برای خودش قرار چیز بشه داره یعنی امریکا واقعا میخواد حمله کنه به یمن با این نوایی که الان آوردن آیزنهاور اینا احتمالش زیاده؟
فعلا خودش میخواد حمله کنه عربستان و اینا رو میخواد بیاره بندازه وسط. آمریکا زرنگتر از این حرفاست.
خودش عربستان پونه میده. یعنی به خاطر توافقی
که همین امروز چیز کرد تهدید کرد دیگه.
تهدید کرد؟
تهدید کرد نه. که ما شوخی نداریم تو زدن چیزا.
تأسیسات.
همه تأسیسات نفتیتون رو میزنیم. دیدی دیگه
ما توافق میتونه واقعا توافق ایران عربستان میتونه عربستان رو مانع بکنه
یعنی توافق ایران عربستان مانع منعش نمیکنه حوثی ها رو مانع میکنه خب تو این وضعیت همه ما اون توافق یک پشت صحنه ای داشت که عربستان فعلا به اون پشت صحنه وفادار بوده نبودن نبودنش خیلی مهمه
اون پشت صحنه بازدارندگی ایجاد
میکنه پشت صحنه اون توافق اینه که ما با عربستان رو این بستیم که تو سمت اسرائیل نه الان عربستان هر واکنشی الان نشون بده در دفاع از اسرائیله و الزا حقشه که بخوره چینی ها هم در جریان خواهند بود که آقا جون نگاه کن، ما این ضمانت ما این بود، اگه الان وارد درگیری با حوثی ها بشه به این معنی است که بخواد از اسرائیلی ها حمایت بکنه و اگه وارد این بازی بشه حقشه که بخوره.
اون طبق چین عربستان تو اونم
پشت صحنه شین بودن، خروج عربستان از اون تعامل عادی سازی رابطه با اسرائیل و رفتن تو بازی اسرائیلی ها.
ولی ظاهر توافقی ایران عربستان این نبود، ظاهرش خیلی به در
نمیخورد. ایران عربستان با هم رو چی دادن چی گرفتن چی شده که با هم توافق بکنن؟ هر توافقی یه چیزی رو باید بدی یه چیزی رو باید بگی. ما چی دادیم؟ سوال هستی همین چی دادیم؟
فقط یمن و یمن دادیم.
ما بودیم به حمایت تسلیحاتی از یمن نمی کنیم یا یمن رو نگه میداریم که تو رو نزده.
هر دو اینا بوده توش؟
آره
هم حمایت کم کنیم همین که
ما نه حمایت نمید حمایت تسلیحاتی از یمن نمی کنیم یا اگرم کردیم تو رو نمیزنه یمن. در عوض شربستان چه کار میکنم؟ سوال اصلی همینه که این تیکش ما خیلی نمیشنه و توی فضای رسانی هم بوش ما نمیزن. از اون برای دیگه عربستان این ضمانت هایی به ایران دادن که اگه اون ضمانت ها رو بهش عمل نکنه
که یکیش همین گفتیم که
مهمترینش رفتن توی اون اتحاد با اسرائیل توی شکلی یک شبکه طوفان الاقصا کل همه بساط رو خراب کردن، همه این بازی و توافق و این توافق الان مسئله سر اینه که عربستان الان مونده یا اگه بخواد عملیاتی بکنه الان علیه، چون حوثی ها رفتن زدن اسرائیلی ها رو، هر عملیاتی علیه حوثی ها به معنی حمایت از اسرائیل، لذا باید کاملا خودشون رو بکشن کنار. آمریکایی ها تو موقعیت سختی هن الان که اگه نمیتونن عربستان رو وارد این بازی بکنن بده عربستان بگه آقا من بیام بدبختم میکنن. الان همه این دعوا برای اینه که عربستان خودش به این نتیجه برسه که پاشو بکشه کنار از این بازی، بذاره ما بازیمون رو بکنیم تو بکش عقب.
این که راه گیری میکنه مثلا موشکای یمن و این چی اینم باز به معنی این هست که اجازه میده که بزنن
یار دیگه، طبعا دیگه اینا همه بهانه ایجاد میکنه برای هر نوع درگیری.
خدا بهت اسمون
یا علی خواهی یه نفر باشیم کلاس تعطیل میشه ولی شما مطمئنش این کسی یه نیست؟
حالا تو گروه های علی مردم نوشته که کاری پیش اومده، من خودم بسن برای کرواسشی مریضم برای شفویی هم نمیاد، آیه مصطفی چی خواهشی هم رفت درستگارم که گفته من تبلیغ هم نظری نمونه که اونو هم چیزی
یه سوال من این بزنم تو کلاس لطفا دوستانی که میتوانند تا آخر هفته حضور پیدا اطلاف
فرهنگو بیام گوشی ما عوض کرده بودم ساعتش زنگ نخورد خواب موندن نداشت. یه سوال برام پیش اومده اینه که کلن حالا ناظر به این بحث تسدید و این که نگاه هم هست،
اینه که ائمه، انبیا، ائمه، امام خمینی کلن وقتی میخواستن به حق دعوت بکنن، خب خیلی کلی که نمیتونستن مثلا بگه که بیاید سمت جبهه حق و دست میذاشتن روی چیزه حالا تقریبا مرموس و اینها. مثلا امام کار استقلال رو بیشتر پررنگ میکنه، اون عزت رو. ولی خب مثلا در مورد ائمه و خود پیامبر و اینا ما انگار چیزی نداریم که، نه اینکه نداشته باشه، کار نشده تو منابع. مثلا پیامبر وقتی میخواد دعوت بکنه چه چیزی رو پررنگ میکنن که مردم، اولا مردم مدینه بیشتر باشه ارتباط میگیرن که مثلا میرن مدینه، بعد به خود مثلا امام علی، امام حسین، حالا ائمه و حتی میکنم سیر رو که جبهه حق و باطل رو نگاه میکنیم، انگار هی هر زمانی یه چیزی رو دست میذاره. مثلا امام صادق دست میذاره روی حوزه، رو بحث علم، نمیدونم امام سجاد دست میذاره رو بحث معنویت. این منبعی چیزی هست که اینو بهش پرداخته باشه، روش کار کرده باشه که الان بخوام یکم چیز بگم قابل فهم داره. یعنی که هر دوره ائمه به چه چیزی دعوت میکردن.
خب این دیگه نیاز به مطالعه راهبردی استراتژیک داره دیگه. چند نفرمون داریم این نگاه داشته باشن که شما توقع دارید؟ غیر از نگاه آقا توی چیز اصلا 250 ساله که بقیه دیگه این نگاه کمتر دارن.
حتی آقا خب
تازه نگاه آقا هم
یه نه خیلی نزدیک داره، ولی بازم اونم یکم کلیه. مثلا اینکه من خودم برام سواله که پیامبر چه قولی داشتن میدن، چه وعده‌ای داشتن میدن.
علیکم السلام.
که از مردم مدینه باش ارتباط گرفتن.